سلام و شام بخیر به این مجمع خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان هستم. وزارت داخلی طالبان به قمندانی امنیه کابل دستور داده است که از شلیک و افراد و عملیات شبانه خودداری کنند. این اقدام پس از آن می شود که چند پیش در کابل خانم با ضربه گلوله طالبان در نزدیکی یک پست امنیتی به قتل رسید. فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر خواستار حمایت فوری بین‌المللی از خدمات صحی مخصوصا در بخش کووید 19 شده است. این فدراسیون هشدار داده است که موج جدید همگیری ویروس کرونا در افغانستان در حال افزایش است. سازمان صحی جهان هم هشدار داده که در میان افرادی که موارد ویروس کرونا را در افغانستان آزمایش میکنند تقریبا نتیجه نصف از آنها مثبت است. اوکراین از شهروندان خود خواسته است که هرچه زودتر روسیه را ترک کنند، زیرا ممکن است هر لحظه خدمات کنسولی برای آنها مختل شود. به اساس آماری که روسیه در سال 2010 داده بود، نزدیک به 2 میلیون شهروند اوکراین در روسیه زندگی میکنند که شماری از آنها همسر روسی دارند. همزمان با این خبرگزاری دولتی تاس روسیه گزارش داده است که مسکو تخلیه دیپلمات‌های خود از اوکراین را آغاز کرده است. تنش‌های غرب و روسیه به خاطر حمله احتمالی مسکو بر اوکراین به اوجش رسیدند. روسیه روز دوشنبه استقلال منطقه های دونیتسک و لوهانسک در شرق اوکراین را به رسمیت شناخت و همچنین غرب گفته که روسیه با استقرار حدود 150 هزار سربازش در مرزهای اوکراین قصد حمله بر این کشور را دارد. لبنان میگوید که یک طرح حملات گروه داعش بر شیعان این کشور را خونسا کرده است. بسام مولوی وزیر داخلی لبنان در کنفرانس خبری امروز در بیروت گفت که اعضای داعش می‌خواستند 3 حمله انتحاری همزمان را در جنوب بیروت انجام بدهند. جنوب بیروت مرکز گروه شیعه حزب الله است. این گروه روابط نزدیک با ایران دارد. در دنیای ورزش، تیم ملی کرکت افغانستان امروز مقابل بنگلادش در یک بازی 5 آوره با تفاوت 4 ویکت شکست خورد. تیم افغانستان در بازی امروز در 49 آور توانست 216 رن هدف تعیین کند. تیم بنگلادش در 45 آور با از دست دادن 6 بازیکن توانست به این هدف برسد. قرار است 2 بازی دیگر 50 آوره هم میان تیم‌های کرکت افغانستان و بنگلادش برگزار شود. و امشب همچنان شب فوتبالی است. 2 بازی در مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا برگزار می شود. تیم فوتبال اتلتیکو مادرید اسپانیا میزبان رقیب انگلیسی خود منچستر یونایتد خواهد بود و بنفیکای پرتغال از آژاکس آمستردام هالند میزبانی خواهد کرد. دیشب به این سلسله چلسی انگلستان توانست تیم لیلی فرانسه را 2-0 شکست دهد و ویاریال اسپانیا در خانه خود مقابل یوونتوس به تساوی 1-1 رسید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید و همچنان روی صفحات انترنت رادیو آزادی را شنیده می توانید.
بزرگا بر اساس مصلحت و لزوم دید خودشان یک لیوا را برای بامیان اختصاص دادند.
این اقدام طالبان به چه معناست؟ در همین برنامه به آن خواهیم پرداخت. وزارت داخلی طالبان به پلیس کابل دستور داده که از شلیک بالای مردم و تلاشی های شب هنگام خودداری کنند. و اکنون که احتمال حمله روسیه بر اوکراین قوی تر می شود، کشورهای آسیای مرکزی در چه موقف قرار دارند؟
که اکثریت نگران هستند که در آینده روسیه می تواند عین رفتار را با کشورهای دیگری پسا شوروی هم کند.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
این مجموعه خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. با رادیو آزادی باشید. وزارت داخلی طالبان به قمندانی امنیه کابل دستور داده است که از شلیک به افراد و عملیات شبانه خودداری کنند. این اقدام پس از آن می شود که چند پیش در کابل خانم با ضربه گلوله طالبان در نزدیک یک پست امنیتی به قتل رسید. همچنان در جریان همین هفته در قندهار یک زن در نتیجه تیراندازی افراد مسلح طالبان کشته شد و 2 زن دیگر در این رویداد زخمی شدند. بیشتر در این گزارش.
به دنبال افزایش گزارش‌های مربوط به قتل، شکنجه و بدرفتاری در جریان عملیات، بازرسی و بازداشت از سوی طالبان، وزارت داخلی طالبان در یک دستور جدید به فرماندهی امنیه کابل عملیات شبانه و شلیک بر افراد را منع کرده است. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل، به رادیو آزادی گفت در این دستور عمل همچنین آمده است که در هنگام بازداشتی‌ها نباید شکنجه، آزار و اذیت و توهین صورت گیرد.
هیچ کس اجازه شلیک در هنگام گشت و پیره را ندارد. اگر خدای ناکرده مورد حمله قرار گرفتید، حق دارید برای دفاع از خود تیراندازی کنید.
که دفاع حق لره.
عدم مداخله در امور حقوقی افراد بدون حکم محکمه و رفتار مطابق اخلاق شرعی با مراجعان نیز شامل این رهنمود است. زدران میگوید در این رهنمود پنج ماده‌ای تاکید شده که متخلفان بدون هیچ درنگی به محکمه سپرده شوند. این در حالی است که در یک ماه گذشته گزارش‌هایی از کشته شدن غیر نظامیان بیگناه از سوی طالبان در رویدادهای مختلف از جمله در ایستهای بازرسی امنیتی افزایش یافته است. عبدالمجید بشیر نامزد زینب یکی از قربانیان این گونه رویدادهاست. زینب حدود 1.5 ماه پیش در ایست بازرسی طالبان در منطقه گولایی حوزه 13 امنیتی کابل با ضرب گلوله کشته شد. عبدالمجید که برای رسیدگی به پرونده قتل نامزدش منتظر حکم دادگاه است میگوید با آنکه از این تصمیم جدید وزارت داخله طالبان استقبال میکند اما درباره عملی شدن آن شک دارد.
متاسفانه اونا زیاد باور با امریز بزرگای خود هم نیست. گروه هست و گروه هست.
روز جمعه گذشته یک دکتر نیز به نام فضل احمد در جریان بازرسی در منطقه کارتای 4 شهر کابل با ضرب گلوله طالبان کشته شد. برخی از باشندگان کابل میگویند که اگر طالبان این رهنمودها را عملی کنند تا حدودی از نگرانی ها و ترس ذهنی در میان مردم کاسته می شود. مومنه ظریف باشنده کابل و رادیو زدی گفت
اقدام وزارت داخله که ما استفاده از سلاح را منع بسازه و اجازه فایده برای افراد امارات اسلامی عمومتن کار نیک هست که میتونند باشندگان شهر کابل از آسودگی ذهنی خوب و برخوردار شود و حراس از ایستهای بازرسی در روزها و شبها نداشته باشد.
هرچند این دستور وزارت داخله طالبان تا کنون تنها به فرماندهی امنیت کابل صادر شده اما افزون بر کابل در روزهای اخیر از وقوع چنین رویدادهای در برخی ولایت‌ها نیز گزارش شده است. یک زن که سوار بر یک ریکشا بود و روز شنبه در یک ایست بازرسی طالبان در قندهار در نتیجه شلیک گلوله کشته شد. این همه رویدادهایی‌اند که طالبان آنها را تایید کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم فالو کنین. آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiar. وزارت داخله طالبان به قماندانی امنیه کابل دستور داده است که از شلیک بر افراد و عملیات شبانه خودداری کنند. این گزارش را در جریان همین برنامه شنیدید و اکنون هم میپردازیم به خبری که وزارت دفاع طالبان نشر کرده. وزارت دفاع طالبان گفته است که صدها نیروی نظامی را به ولایت بامیان میفرستد. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان به رادیو آزادی گفت که این اقدام برای حفظ امنیت و ثبات ولایت بامیان شده است. اما در میان گروه این اقدام طالبان نگرانی های را به بار آورده. این که چرا در این گزارش بشنوید.
در حالی که نگرانی ها از آغاز درگیری ها میان طالبان و مخالفان آنان در شمال و شمال شرق افغانستان مطرح می شود، طالبان به تازگی 1500 نیروی تازه نفس را به بامیان اعزام کردند. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که هدف از اعزام این نیروها ایجاد لوای نظامی برای تامین امنیت بهتر این ولایت است.
بزرگا بر اساس مصلحت و لزوم دید خودشان یک لوا را برای بامیان اختصاص دادند. بامیان به عنوان ولایت مثل ولایت‌های دیگر این هم حقشان هست که یا لوا یا کندک در آنجا باشد. بر اساس کدام تهدید یا بر اساس کدام چیز نیست، عملیات نیست. اونجا هم مثل ولایت‌های دیگر در کنترل ما هست، همه چیز خطر جدی احساس نمیشه.
اما محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی میگوید طالبان با اعزام این نیروها میان مردم وحشت ایجاد کردند. او در صفحه فیسبوکش نوشته است در این روزها یک نیروی 1500 نفری لوای 2 از قلوردی تندر پکتیا به بامیان گسیل داشته و در ولسوالی یکاولنگ، پنجاب و ورس گروه‌های ضربتیشان مانور می‌دهند و در میان مردم وحشت و رعب ایجاد می‌کنند، در حالی که مردمان هزاره بامیان تا هنوز کدام اقدام علیه طالبان انجام ندادند. طالبان پیش از این به ولایت‌های پنشیر، بغلان و بدخشان نیز نیرو اعزام کرده بودند. حکومت طالبان در حال صدها نیروی نظامی را به ولایت‌های شمالی اعزام کرده که به تازگی صدای منصوب به امرالله صالح، معاون نخست رئیس جمهور پیشین، میان کاربران شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که از اکمال و انسجام نیروها در برخی ولایت‌های شمال و شمال شرقی از جمله بدخشان سخن زده شده است. با تلاش زیاد نتوانستیم تاییدی این صدا را به دست بیاوریم. سخنگوی وزارت دفاع طالبان در حال هدف اعزام نیروی به بامیان را تامین امنیت در این ولایت عنوان می‌کند که ملا محمد شیرین، فرمانده لوای 5 قلوردی 203 منصوری طالبان، در مراسم ورود این نیروها به بامیان گفته است که برخی از گروه‌ها با حمایت کشورهای همسایه و دنبال ایجاد ناامنی در برخی ولایت‌ها از جمله بامیان هستند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید. وزارت خارجه آمریکا گفته است که ورود آثار باستانی، فرهنگی و هنری افغانستان را محدود کرده. این وزارت در بیانیه هدف از این اقدام را حفاظت از میراث‌های فرهنگی افغانستان عنوان کرده است. اما جزئیات این موضوع چیست؟ در این گزارش،
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در بیانیه از وضع محدودیت بر ورود آثار باستانی، فرهنگی و هنری افغانستان خبر داده است. بر اساس این بیانیه، این محدودیت ها یک جانبه و به منظور حفاظت از میراث فرهنگی افغانستان وضع شده است. گفته می شود که محتوای این بیانیه از 22 فوریه به این سو به اجرا گذاشته شده است. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است: وزارت امور خارجه ایالات متحده به عنوان بخشی از مسئولیت‌های هماهنگی بین سازمانی خود برای حفاظت از میراث فرهنگی، اعمال محدودیت‌های یکجانبه برای واردات دسته‌های خاص از مواد باستانشناسی و قومشناسی یعنی فرهنگ و هنری افغانستان و ایالات متحده اعلام می‌کند. در ادامه این بیانیه آمده است: این محدودیت‌های وارداتی به منظور جلوگیری از ورود قاچاقی و غیر قانونی این گونه آثار به بازار هنر ایالات متحده، کاهش انگیزه غارت میراث فرهنگی افغانستان و مبارزه با سود حاصل از فروش این اشیای فرهنگی توسط توریست‌ها و سازمان‌های جنایتکار وضع شده است. حکومت طالبان تا حال به این بیانیه وزارت خارجه آمریکا واکنش نداشته است. خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را در زمینه داشته باشیم، اما سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگویان اداره های مربوطه حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این زمینه پاسخ ندادند. افغانستان دارای آثار باستانی و میراث‌های هنری فرهنگی چشمگیری است که در نتیجه جنگ‌های چند دهه اخیر در این کشور شمار زیادی از میراث تاریخی و فرهنگی قابل انتقال آن از راه‌های قاچاقی به خارج انتقال داده شده و به فروش رسانیده شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تحولات خبری در مورد اوکراین و روسیه هر لحظه داغ‌تر می‌شوند و خبرهای تازه از این دو کشور می‌رسند. در تازه‌ترین مورد، اوکراین از شهروندانش خواست هرچه عاجل روسیه را ترک کنند. رسانه‌های روسی گزارش دادند که روسیه نیز تخلیه دیپلمات‌هایش را از اوکراین آغاز کرده. این اقدامات احتمال جنگ میان دو کشور را به شدت تقویت می‌کند. بخشی از مناطق اوکراین همین اکنون درگیر جنگ و راکت پراگنی گروه‌های جدایی طلب طرفدار روسیه هستند. فرشته نگاه ما و شما را برای یکی از قریه های اوکراین میبره که هر لحظه در آن صدای راکت پراگنی شنیده میشود.
با افزایش راکت پراگنی ها در شرق اوکراین، باشنده های منطقه اولکووا در وحشت به سر میبرند. اینجا هر از گاهی صدای اصابت راکت به گوش میرسد و آرامش روستا را به هم میزند. بیشتر راکت‌ها سوی جدای طلبان طرفدار روسیه اومه‌های این شهر را هدف قرار داده. ساختمان‌های دولتی هم هدف قرار گرفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه فرمان را امضا کرد که مناطق لوهانسک و دونسک اوکراین را به عنوان جمهوری‌های مستقل به رسمیت شناخت. این اقدام با واکنش‌های جدی روبرو شد و کشورهای غربی آن را تخطی آشکار از تمامیت ارضی اوکراین دانستند. با وجود راکت پراگنی ها، نیروهای اوکراین می گویند که به جنگ تحریک نخواهند شد. دمیتریوف سرباز اوکراینی است که در جبهات نخست ماموریت دارد.
مردم تا هنوز در اینجا زندگی می کنند. هاون‌های 120 میلیمتری در جاده برخورد کرده. نشانه های آن را خودتان دیده می توانید.
روستای جوانکا در شرق اوکراین نیز از مناطق است که ممکن است هر لحظه هدف حمله قرار گیرد. الکساندر یکی از باشنده های این روستا می گوید مردم در بلا تکلیفی به سر می برند.
نمیدانم به کی اعتماد شود. در مورد نیروهای روسی چه میدانم در صورت که برق نداشته باشم؟ چگونه میدانم؟ هرچی میشود بگذار واقع شود.
نگرانی ها و مشکلات در شرق اوکراین انگام افزایش یافت که روسیه بیش از 150 هزار نظامیش را در این مناطق جا به جا کرد. گفته می شود که شمار از آنها به مناطق دونسک و لوهانسک هم جا به جا شدند.
کشورهای غربی به شمول ایالات متحده آمریکا گفتند که هر لحظه امکان دارد روسیه حمله تمام عیار بر اوکراین را راه اندازی کند، اما روسیه که بیش از 150 هزار سربازش را در نزدیک مرز با اوکراین جابجا کرده گفته است که قصد حمله بر اوکراین را ندارد. نزدیکترین متحدان روسیه در افغانستان کشورهای آسیای مرکزی هستند، اما اکنون این کشورها در بحران بین روسیه و اوکراین در چه موقفی هستند؟ کیامرس عطا از بخش تاجکستان رادیو آزادی با من است. از این سوال را از کیامرس میپرسم. کیامرس، نزدیکترین به نظر خودت موقف یا گفتنی کشورهای آسیای مرکزی به ویژه تاجکستان در این قسمت چی هست؟
تشکر امید جان. تا این لحظه که من و شما صحبت میکنیم اینجا، نه حکومت و نه وزارت امور خارجه تاجکستان در مورد رویدادهای اوکراین از جمله پذیرفته شدن یا که اعتراف شدن دو منطقه جدای طلب این کشور از طرف روسیه هیچ حرف و سخن نگفتند. یعنی معلوم نیست که اینها واقعا در قبال این رویدادها چی موقف دارند، چی میخواهند. اما این به معنی اون نیست که در تاجیکستان مسئله اوکراین و رفتار روسیه را پیگیری نمیکنند. در اصل مردم زیاد این حادثه ها را پیگیری میکنند، چون اکثری آنها از اون نگران هستند که غرب به ضد روسیه تحریم های زیاد جاری خواهد کرد و البته ضربه های اون قسمی از مردم تاجیکستان احساس میکنند، چون به جیب اونها هم ضربه سخت خواهد زد.
در موارد مثل ازی خاموش بودن هم یک نوع موقف گیری هست. به غیر از تاجیکستان، کشورهای آسیای مرکزی، دیگر کشورهای آسیای مرکزی تا به حال چه موقفی داشتن؟ ترکمنستان و ازبکستان اینا.
البته ترکمنستان اشاره کرده، ترکمنستان فکر میکنم از تاجیکستان بهتر نیست، چون همیشه سکوت اختیار کرده است و اون کشوری هست که خودش میگه کشوری بی‌طرفی است. من فکر میکنم این کشور مدت ها شاید خاموش خواهد ماند. اما تا این لحظه جمهوری قرقیزستان، رئیس جمهوری این کشور موقف خود بیان داشت و از آنچه در اوکراین روی میدهد اظهار اضطراب کرد، اظهار تشویش کرد، اما دقیقا نگفت که از کارهای روسیه طرفداری میکند یا از جانب اوکراین. یعنی این هم موقفش با کی بودن این کشور هم معلوم نیست. اما روز پیش وزارت امور خارجه قزاقستان میگفت که به اوکراین هیچ وقت در دایره یا که در چارچوب سازمان پیمان امنیت دستجمعی که عضوش هست به اوکراین نیرو نخواهد فرستاد.
رسانه های روسی زبان در این باره چه گونه گزارش دهی میکنند؟ مخصوصا رسانه های دولتی روسیه. خودتون زبان روسی هم بلد هستی؟
البته برعکس غرب که اشغال روسیه مینامد، اونها برعکس این نجات مردم مظلوم این جمهوری های جدای طلب یا منطقه های جدای طلب اوکراین میدونن، از جمله دونیتسک و لوهانسک مینامند. بنابراین اکثر رسانه های روسیه از اینکه از رفتار رئیس جمهورشون ولادیمیر پوتین طرفداری میکنن، از اینکه اینها را اعتراف کرد، مستقلیت اینها را اعتراف کرد طرفداری میکنند. اونها نمیگویند که این اشغال است، برعکس میگویند که این کمک به مردم جبر دیده در منطقه های جدای طلب یا که در شرق اوکراین است. اما در برابر اینها شبکه های اجتماعی هم هست که مردم اطلاع آلترناتیوی دسترس میکنند و مردم اکثرش تشویش دارند. برای آنکه باید این نکته هم ذکر شود که اکثریت نگران هستند که در آینده روسیه میتواند عین رفتار را با کشورهای دیگری پسا شوروی هم کند. یک ترس مردم در تاجیکستان این است که تا این دم تقریبا نیم میلیون شهروند تاجیکستان عین زمان پاسپورت یا که شهروندی روسیه را هم دارند و روسیه در مینبعده میتواند از این سوء استفاده زیاده کند.
تشکر کیامرس عطا از بخش تاجکستان رادیو آزادی. شنوندای گرامی، اکنون من امید مرزوانم با شما خداحافظی میکنم. در 10 دقیقه دیگری که از این برنامه باقی مانده با فرشته نگاه باشید.
بیشتر از خبر.
سلام، در این بخش برنامه با من فرشته نگاه خوش آمدید. در ادامه از وضعیت زندگی شمار از زنان در سلطه طالبان به شما میگوییم که قبلا فعالیت‌های هنری داشتند.
خیلی جاها دیگه ما از او دست کشیدیم، رفتن نمیتونیم، تمام جامعه میشناسن.
بسیاری از باشنده های شهر کابل از پرچاوی دوامدار برق شکایت دارند.
پرچاوی ها به حد زیاد است.
در دو شب بعد از دن یا 11 شب بعد نه پیش از 4 بجه به وقت برق نمیشه.
پیام های شما در ادامه نشر می شوند. اما اولتر از همه شمار از زنانی که پیش از حاکمیت طالبان فعالیت های هنری داشتند اکنون می گویند که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان با چالش های جدی روبرو هستند. شمار از زنان که سرپرست خانواده هایشان هم هستند مشکلات اقتصادی و محدودیت های وضع شده بر زنان را از موانع اصلی صدرای زندگی روزمره خود می دانند. طالبان پس از حاکمیت خود با نشر اعلامیه محدودیت هایی را بر نوعیت نشرات رسانه ها از جمله توقف فیلم ها و سریال هایی که در آنها زنان نقش آفرینی کردند خبر دادند. جزئیات در این گزارش.
متاسفانه نی خونی داری نی زندگی کرانشین و عمالی بوجسته از روپی کرامی رو.
این گوشه ای از درد و دل زن است که 16 سال هنر پیشه بوده. در قالب فعالیت های هنریش روایتگر قصه های زیادی از زندگی زنان افغان بوده و حال قصه 6 ماه اخیر زندگیش را بر روایت نشسته است. 11 سال می شود بار سنگین مدیریت و سرپرستی خانواده را نیز به دوش می کشد. شوهر این بانوی هنرپیشه را بیماری 11 سال پیش زمینگیر کرده که حتی یارای راه گشتن ندارد. این بانو اما 6 ماه نتوانسته به وظیفه برود یا هم با مشکلات و نیازمندی های اعضای خانوادهش بیرون از منزل و راحتی و مثل گذشته رسیدگی کند. این هنرپیشه زن میگوید هیچ یک از اقاربش هم دست یاری برای خانواده سه نفریشان در این شرایط پیش نکردند. این بانوی هنرپیشه که به علت حساسیت های موجود میخواهد نامش را در گزارش ننویسیم در مورد چالش های فعلی زندگیش به رادیو آزادی گفت:
خیلی جاها دیگه ما از او دست کشیدیم، رفتن نمیتونیم، بازار کوچه معمولا که بیشتر نمیتونم رفته، من بیشتر موقع ها مجبور میشم دکتر شوهر خوب برم یا دختر خوب دکتر ببرم یا مثلا خرید فروش بری خونه. دیگه به هر منطقه که میرم مغازه‌دارا تمام جامعه میشناسن.
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان با نشر اعلامیه‌های محدودیت‌های را بر نوعیت نشرات رسانه‌ها از جمله توقف فیلم‌ها و سریال‌هایی که در آنها زنان نقش آفرینی کردند خبر دادند که تا امروز ادامه دارد. بانوی دیگری که او نیز نمی‌خواهد نظر به آنچه چالش‌های امنیتی نسبت به خود عنوان می‌کند از او در گزارش نام برده شود می‌گوید سرپرست خانواده خود است و در دوره جمهوریت نسبت علاقه زیاد مدلینگ می‌کرد. این بانوی 24 ساله می‌گوید مکلف به کار کردن و فراهم ساختن نان و آب خانواده 4 نفریشان است. این مدل جوان که در پهلوی فعالیت در بخش مدلینگ با یک سازمان نیز کار می‌کرده می‌گوید تحولات سیاسی اخیر هر دو را از او گرفته است. او میگوید اگر رویکرد حکومت طالبان با زنان چنین بماند یافتن لقمه‌نانی برای زنانی که سرپرست خانواده هایشان هستند دشوار و حتی ناممکن خواهد شد. او در مورد چگونگی گذشتن زندگیش زیرا حاکمیت طالبان به رادیو آزادی گفت:
شش ماهی که به این حکومت ما زندگی میکنیم واقعا مثل 100 سال میگذره و بسیار زیاد سخت است، نه تنها بر ما بلکه به دخترای امثال ما واقعا خیلی سخت میگذره. کسی که مثلا همیشه در بیرون کار کرده باشه، نه تنها مدلینگ، هر بخش دیگه که کار کرده باشه و در بیرون باشه و اما یک بار خانه نشین شوه و نتونه جای بره، قیداد برش وضع شوه، یعنی این قانونایی که طالبان وضع کرده خانم‌ها حجاب اجباری باید بکنن، از خانه ما تا به حال یعنی مثل حکومت سابق که از خانه بیرون میشدیم نمیتونیم بیرون شیم.
خواسته این بانوان از جامعه جهانی و حکومت طالبان این است که محدودیت ها از زندگی زنان افغان را بردارند تا آنان به ویژه زنان و دخترانی که خود سرپرست خانواده‌اند بتوانند در مسلک های خود در کنار به دست آوردن ارزش های معنوی کسب درآمد نیز کنند. خواستیم در زمین دیدگاه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، بلال کریمی، حمدالله وسیق و انعام‌الله سمنگانی معاونین وی به پرسش‌های رادیو آزادی تا زمان نشر این گزارش پاسخ ندادند. طالبان اندکی پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان همانند دوره اول حاکمیتشان شماری از زنان و دختران را از درس خواندن و کار کردن منع کردند. پس از آن شماری از زنان و دختران به این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها اعتراض‌های خیابانی را اندازی کردند. دامنه این اعتراض‌ها تا پارلمان اروپا و نشست اسلو رسید، اما تا حال نتیجه مطلوبی در پی نداشته است و حکومت طالبان هم شماری از این زنان و دختران معترض را زندانی کرد. شعار این زنان در بیشتر اعتراض‌هایشان نانکار آزادی بود. جامعه جهانی هم برای مشروعیت بخشیدن حکومت طالبان رعایت حقوق بشر، مخصوصاً حقوق زنان و دختران را شرط گذاشته. پیش از این طالبان گفتند که زنان حق آموزش و کار را برابر با آموزه‌های شرعی دارند، اما تعریف واضحی از آن نکردند. اکنون هم طالبان پذیرفتند که تمامی نیازهای آموزشی و تحصیلی برای زنان و دختران در ماه حمل آغاز شوند و این کار در بخش‌های گرمسیر کشور عملی شده است. در میان زنانی که سرپرست خانواده‌اند و در دوره جمهوریت فعالیت‌های هنری، فرهنگی یا نظامی داشتند، کسانی هم هستند که می‌گویند پس از حاکمیت طالبان مجبور شدند در خانه‌های مردم لباس‌شویی کنند تا به سفره اطفالشان لقمه‌نانی آورده باشند، کان هم همه روزه میسر نیست. هرچند طالبان تحصیل و کار زنان را در چوکات شریعت اسلامی تعریف می‌کنند، اما جزئیاتی از این تعریف چگونگی آن در فعالیت‌های هنری و فرهنگی زنان را تاکنون به دست ندادند. در دوره نخست حاکمیت طالبان در افغانستان، زنان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری و فرهنگی و آموزشی به دلیل ممانعت طالبان نقشی نداشتند، اما در این دوره تاکنون شماری از زنان توانستند در بخش‌های مشخصی چون معارف و صحت کار کنند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
و حال میشنوید که شمار از باشندگان کابل میگویند پرچوی دوامدار برق مشکلات زیاده را بر آنها ایجاد کرده. آنها میگویند که در یک شبانه روز تنها برای چند ساعت معدود برق دارند. مسئولان شرکت برشنا گفته که این معضل کوتاه مدت است و تلاش ها بر الان ادامه دارد. جزئیات در این گزارش.
شمار از شهریان کابل از کمبود برق و پرچوی های دوامدار برق در این شهر شکایت دارند. مینا، یکی از ساکنان کابل، میگوید در یک شبانه روز تنها برای 2 یا 3 ساعت برق دارند.
پرچوی ها به حد زیاد است. زنان و مردان که در خانه کار میکنند، کمپیوتر و موبایلشون به چارج کافی نیاز داره که یا موبایل و کمپیوترهای خود بیرون از خانه میفرستند تا ای که چارج کافی داشته باشند و از خانه کار بکنن.
مهرآبادین، دیگر باشنده ای کابل، میگوید برنامه منظمی برای توزیع عادلانه و منظم برق وجود ندارد.
پرچوی برق به حد زیاد شده برای تقسیم اوقات وجود نداره. در 2 شب بعد از دان یا 11 شب بعد نه، پیش از 4 بجا وقت ضرورت مردمی شود وقت برق نمیشه.
اما حکمت الله میوندی، سخنگوی شرکت برشنا، به رادیو آزادی میگوید که این معضل کوتاه مدت است و تلاش ها برای حل آن ادامه دارد.
این مشکل دراز مدت نیست، تنها در زمستان به دلیل استفاده بیشتر به وجود می آید و انشاءالله به زودی حل می شود. بالای استفاده برق در زمستان بسیار فشار وارد می شود. ما تقسیم اوقات را تنظیم کردیم و بر بنیاد آن برای مشترکین برق می دهیم. در کنار آن تلاش می کنیم اولویت بیشتر را به شرکت های صنعتکاران بدهیم تا کار آنان نیز با تأخیر و چالش روبرو نشود.
به گفته مسئولان شرکت برشنا، شهر کابل در حال حاضر به 700 مگاوات برق نیاز دارد، اما تولید آنان 380 مگاوات برق است و به همین دلیل پرچوی ها بیشتر شده است. پیش از این شرکت گفته بود که در ماه‌های اخیر 4 قرارداد واردات برق را به ارزش 260 میلیون دلار با کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ایران و ترکمنستان امضا کرده است. بر بنیاد این قرارداد 2 میلیارد کیلووات برق در ساعت از ازبکستان، 1.5 میلیارد کیلووات در ساعت از تاجیکستان، 800 میلیون کیلووات در ساعت از ایران و 1.3 میلیون کیلووات در ساعت از ترکمنستان خریداری شده است. مسئولان شرکت برشنا گفته بودند که این مقدار برق وارداتی که به افغانستان میرسد به مشترکین برق در 26 ولایت توزیع خواهد شد.
پیام ها و نظریات شما.
فعلا به حالت اساس هستیم، مزید از افغان هم راستی تماس نمیگیریم که نه حتی ما زیاد زنگ بزنیم دیگر کنیم ما را به نام غلامی آمریکا و چون چنان گفتم میگیرن. واقعیتش چشم و به این طرف میشم و نمیشه آرو زمین هم کار نداشت چشم نمیگردیم.
در شهر کابل بالکل سوداگری نیست، داد و ستود نیست، کسی پیسه نداره، خودش خبر داره. ملل متحد کمک میکنه به مردم غریب و بیچاره، او را همین طالب و نایه و وکیل و بگیر نمان میگره. حال دکاندارا را به عذاب ساخته، اگر رقم فرمایک ها جور کردن که از کدام ساعت تا کدام ساعت کار میکنی، چه خواهید داری بود. در بازار ها میگردن که تمام دکاندارا که مال خود بندیست.
پیام شما، نظر شماست.
رادیو آزادی.